با سلام و وقت بخیر به برنامه شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدین. من فائزه ابراهیمی هستم و بهروز دلیری در بخش فنی من را همراهی می کند. نخست چند خبر را بشنوید. وزیر دفاع پاکستان می گوید که کشورش آماده جنگ با دو طرف هند و افغانستان است. خواجه آصف این اظهارات را امروز در یک نشست خبری در اسلام آباد بیان کرده. پیش از این محسن نقوی وزیر داخلی پاکستان به پارلمان این کشور گفت که دو حمله انتحاری در این کشور در این هفته توسط افغان‌ها انجام شده. در یکی از این عملات که روز سه شنبه در اسلام آباد رخ داد، 12 نفر کشته و 27 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته مقامات پاکستانی، انفجار دیگر روز دوشنبه در نزدیکی دروازه یک مکتب نظامی در وزیرستان جنوبی رخ داد که منجر به کشته شدن 3 نفر شد. وزیر دفاع پاکستان همچنین کابل را به تامین مالی تروریسم و هند را به حمایت از آن برای جلوگیری از صلح در پاکستان متهم کرده. ادعایی که توسط کابل و دهلی رد شده. معاون سازمان همکاری اسلامی و متقی بر حل تنش‌ها میان پاکستان و حکومت طالبان از طریق مذاکره تاکید کردند. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که طارق علی که نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان هم هست، در دیدار با امیرخان متقی وزیر خارجه طالبان در کنار دیگر موضوعات روی تنش‌های اخیر میان حکومت طالبان و پاکستان گفتگو کردند. این وزارت امروز در صفحه ایکس خود به نقل از متقی این صحبت‌ها را نوشته. بر اساس اعلامیه، طارق علی از برقراری آتش بس موجود و میان دو طرف هم استقبال کرده. به گفته وزارت خارجه طالبان، در این دیدار در پیوند به وضعیت سیاسی، امنیتی و مهاجرین بازگشت کننده، مبارزه با کشت کوکنار و تولید و قاچاق مواد مخدر هم گفتگو شده. نزدیک به یک ماه است که تنش‌ها میان حکومت طالبان و حکومت پاکستان ادامه دارد. جمعیت افغانی سرمیاش در کنترل طالبان میگوید که اداره صلیب سرخ چین $100,000 به زلزله زدگان بلخ و سمنگان کمک کرده. این اداره در شبکه ایکس خود نوشته که این کمک را از معاون سفارت چین در کابل تسلیم شده. زلزله 6.3 ریشتری یک شنبه شب هفته گذشته در ولایت‌های شمال افغانستان رخ داد. بیشترین تلفات و خسارات هم به مردم در سمنگان و بلخ را وارد شد. بر اساس گزارش‌ها در این زلزله دست کم 27 نفر کشته شدند و صدها تن زخمی و نزدیک به 1300 خانه هم ویران شدند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان طالبان میگوید که 29 افغان از زندان‌های عراق آزاد شدند. در بیانیه این وزارت آمده که این افغان‌ها از طریق نیمروز وارد افغانستان شدند. طبق این بیانیه، این افغان‌ها 5 تا 9 ماه در زندان‌های عراق را گذشتاندند، اما مشخص نشده که این افراد به چه جرمی در عراق زندانی شده بودند. یک نمونه محیطی ویروس پولیو در جرمنی شناسایی شده. اداره صحت جرمنی گفته که به دلیل میزان بالای تطبیق واکسین و نظارت جدی از فاضلاب‌ها، تهدید سرایت این بیماری به انسان‌ها در این کشور پایین است. اما سازمان جهانی صحت هشدار داده که هیچ کشوری از شیوع بیماری پولیو که سبب فلج کودکان می‌شود در امان نیست. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده لایحه تامین بودجه را امضا کرد که بر اساس آن تعطیلی دولت آمریکا به پایان می‌رسد. لایحه تامین بودجه چهارشنبه شب توسط مجلس نمایندگان تصویب و 2 ساعت بعد توسط ترامپ امضا شد. مجلس سنا این لایحه را روز دوشنبه تصویب کرده بود. و پاکستان مسابقات کرکت با تیم‌های استرالیا و زیمبابوه را از شهر لاهور به راولپندی منتقل کرده. کرکت بورد پاکستان امروز این تصمیم را پس از آن اعلان کرد که در اوایل همین هفته در پایتخت پاکستان یعنی اسلام آباد انفجار رخ داد که شماره از بازیکنان سریلانکا اعلام کردند که می‌خواهند به کشورشان بازگردند. خبرهای افغانستان و جهان را شنید. فهرست داشته ها این برنامه. دیدبان حقوق بشر میگوید که استرالیا ممکن است تحریم های جدیدی علیه طالبان افغان وضع کند، اما زنان افغان در این باره چی نظر دارند؟
اما امیار به سخت‌ترین وضعیت و سخت‌ترین حالت و سر زن افغانستانه و خواهش ما از کشور استرالیا امینه که خود زنای افغانستان استاد شد اجازه سفر برای از اینا ندار.
افزایش قیمت زغال سنگ در افغانستان، هر تن زغال سنگ نزدیک به 7000 افغانی به فروش می رسد و مردم می گوید که توان خرید آن را ندارد.
چون شخصا خودم هم بساطشه ندارم یا وزشه ندارم که مثلا نقدر قیمت بخرم.
سازمان دکتران بدون مرز می گوید که در آستانه فصل زمستان زلزله زدگان در وضعیت بد هستند.
خونکی بسیار است، هیچ وقت نمیشه دیگه. ما زندگی کردن سخت است، مریضی ها این چیز هست. دین روز از خود ما اولادای ما یک مریض بود، دیونه نداره به دوا خوردیم.
و از جهان هم میگویم که پاکستان در پس از تصویب لایحه توسط پارلمان و توشیه آن از سوی رئیس جمهور این کشور، تغییرات گسترده در قوانین خود ایجاد کرده.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، یک بار دیگر سلام و وقت بخیر دارم. عصر پنجشنبه 22 عقرب سال 1404 هجری خورشیدی را می گذرانیم. شما میتونید که نشرات ما را از طریق اپلیکیشن نشرات مستقیم رادیو آزادی هم همین اکنون شنونده باشین. دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch میگوید که حکومت استرالیا در نظر دارد که با اصلاحات پیشنهادی مقررات مربوطه به تحریم‌های هدفمند و ممنوعیت سفر علیه رهبران طالبان وضع کند. این سازمان در تازه‌ترین بیانیه خود افزوده که این گام مثبت در راستای مسئولیت حقوق زنان و دختران افغان و اعمال فشار بر ناقضان حقوق بشر در افغانستان است. حکومت طالبان تاکنون در این باره واکنش نشان ندادن، اما زنان از این تصمیم استقبال میکنن. در این گزارش بشنوید.
دیدبان حقوق بشر Human Rights Watch اعلام کرده که استرالیا ممکن است تحریم های جدید علیه طالبان افغان وضع کند. این سازمان روز چهارشنبه 12 نوامبر در بیانیه که در وبسایت خود منتشر کرده گفته است که این یک اقدام مهم در راستای مسئولیت حقوق زنان و دختران افغان و تحت فشار قرار دادن ناقضان حقوق بشر در افغانستان محسوب می شود. در این اعلامیه آمده که حکومت استرالیا در نظر دارد با اصلاحات پیشنهادی مقررات مربوط به تحریم‌های هدفمند و ممنوعیت سفر علیه رهبران طالبان اعمال کند. اما اینکه این تحریم‌ها شامل کدام مقام‌های طالبان خواهد شد و چه زمان اجرا می شود هنوز جزئیات آن اعلام نشده است. بر اساس اعلامیه، اصلاحات پیشنهادی استرالیا همچنین زمینه را برای اعمال تحریم‌ها علیه افرادی که اصول حکومتداری خوب و حاکمیت قانون را در افغانستان تضعیف می کنند فراهم خواهد کرد. در اعلامیه با نقل از خانم دانیلا گاوشون، رئیس بخش استرالیای دیدبان حقوق بشر، آمده بسیار مهم است که حکومت استرالیا علیه آن دسته از رهبران طالبان اقدام کند که مسئول نقض گسترده حقوق زنان و دختران و دیگر تخلفات جدی حقوق بشری در افغانستان هستند. او افزوده است که مقررات اصلاح شده تحریم ها به حکومت استرالیا این صلاحیت را می دهد تا با دیگر کشورها که پیشتر از این برای مقابله با ظلم و ستم گسترده و سیستماتیک طالبان گام برداشتند همکاری کند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، با پرسش های رادیو آزادی در این باره پاسخ نداده و تا کنون حکومت طالبان هیچ واکنشی نسبت به این اعلامیه نشان نداده است. اما پیش از این ذبیح الله مجاهد و شماره دیگر از مقام های طالبان گزارش های مربوط به نقض حقوق بشر و حقوق زنان در افغانستان را رد کرده و گفتند که حقوق تمامی شهروندان از جمله زنان در چارچوب شریعت اسلامی تامین شده است. در همین حال شماری از زنان و فعالان حقوق زن در داخل افغانستان از تصمیم استرالیا استقبال کرده و میگویند که این اقدام میتواند بر بهبود وضعیت حقوق زنان در کشور کمک کند. یکی از زنان باشنده شهر کابل که به دلیل حساسیت موضوع نخواست نامش در گزارش گرفته شود بر رادیو آزادی گفت:
ما مال اجازه بیرون رفتن خود نداریم، ما مال اجازه کار نداریم. تمام بیچاره یک زن که تمام مسئولیت یک خونه داره، مسئولیت خرج از نگاه اقتصادی، از نگاه تمام چیز، او زن با خونه میشونم. اما میار به سخت‌ترین وضعیت و سخت‌ترین حالت به سر زن افغانستانه و خواهش ما از کشور استرالیا امینه که خود زنای افغانستان استاد شم اجازه سفر برای از اینا ندم. زیاد هر اندازه که برای از اینا وقت میدم، به مو اندازه اینا سرما فشار زیادتر میارم.
برخی فعالان حقوق زن نیز تاکید کردند که اصلاحات پیشنهادی در مقررات تحریم های استرالیا بسیار مهم است. و از سایر کشورها و سازمانهای بین المللی خواستند تا به وضعیت مردم افغانستان با ویژه زنان و دختران توجه کنند و برای لغو محدودیت‌های وضع شده از سوی طالبان فشار وارد کنند. رقیه سایی، فعال حقوق زنان و حقوق بشر، به رادیو آزادی گفت:
واقعا آنچه در افغانستان جریان داره برای زنان وحشتناک است. کشور ما به یک جهنم برای زنان تبدیل شده. از این تصمیم دولت استرالیا استقبال میکنیم و همچنان خواهان ای هستیم که سایر دولت ها کشور ها از این تصمیم استقبال بکنن و رژیم طالبان را تحریم سیاسی بکنن. هیچ دولتی نباید حمایت های مالی و سیاسی از طالبان داشته باشه.
با گفته دیدبان حقوق بشر، طالبان از زمان رسیدن به قدرت در افغانستان محدودیت های گسترده بر زنان و دختران اعمال کردند، سیاست هایی که کارشناسان سازمان ملل آن را تبعیض جنسیتی خواندند. این سازمان افزوده که طالبان با محدود کردن فضای مدنی، سانسور رسانه ها، بازداشت و شکنجه خبرنگاران و فعالان، آزادی بیان را نیز به شدت محدود کردند. وزارت خارجه استرالیا با تاریخ 3 اکتبر امسال اعلام کرد که مشورت‌های خود را درباره اصلاحات پیشنهادی در مقررات تحریم‌های خودمختار را به پایان رسانده است. این وزارت در اعلامیه در وبسایت خود گفته است که اصلاحات پیشنهادی در جستجوی ایجاد معیارهای جدید برای فهرست تحریم‌های ویژه افغانستان است و در این اصلاحات تحریم‌های تسلیحاتی بر افغانستان نیز شامل خواهد بود. این در حالی است که پیش از این نیز بسیاری از سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای جهان آنچه را سیاست های زن ستیزان های طالبان خوانده محکوم کردن.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوین. شنونده های عزیز، بر فرستادن پیام بر رادیو آزادی میتونین که از طریق واتساپ ما برای ما پیام بفرستین و ما هم پیام های صوتی شما را در جریان برنامه نشر میکنیم. شماره واتساپ ما هست 2042-060-1210-227. برخی از مردم افغانستان میگویند که اگر تصمیم طالبان برای قطع روابط تجارتی با پاکستان اجرا شود، مشکلات روزمره مردم بیشتر خواهد شد. آنان میگویند که در صورت نبود مسیرهای جایگزین برای واردات، این محدودیت باعث بالا رفتن قیمت کالاها و افزایش نرخ بیکاری می شود. حکومت طالبان در حال هشدار داده که روابط تجارتی تا زمان تضمین اسلام آباد برای بازماندن همیشگی مسیرها در حالت تعلیق در خواهد آمد که پاکستان بیش از یک ماه است همه گذرگاه ها را برای افغانستان بسته کرده. جزئیات بیشتر از همکارم.
شماری از شهروندان افغانستان میگویند اعلام حکومت طالبان برای توقف روابط تجاری با پاکستان فشار مستقیم بر زندگی مردم وارد میکند و آنان نگران کمبود احتمالی برخی مواد خوراکی و کالاهای ضروری هستند. آنان میگویند اگر حکومت طالبان گزینه‌های بدیل برای واردات نداشته باشد، بستن راه‌های تجارتی با پاکستان تنها سبب گرانی و بیکاری گسترده‌تر خواهد شد. قاری اسدالله هاشمی، باشنده شهر مزار شریف ولایت بلخ، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
راه بسته باشه و قیمتی میشه، نگرانی مردم زیادتر میشه، خسارت زیاد میرسونه. راه هر چی گواز باشه، راه تجارتی دیگه برای مردم هر کشوری که باشه مفادش زیادتره، تمام چی ارزان‌تر میشه، از هر جایی که بخوای میای دیگه. یک راه بسته باشه بز قیمتی میشه.
حبیب الرحمن جاهد، ساکن ولایت بغلان، نیز میگوید
مخصوصا از این حالت که مردم ناتوان بیشتر فقیر میشه و بیشتر ناتوان میشه، بیشتر مواد غذایی رسیدنش ضرر میبینه. از او خاطر دوامی به خیر مردم نیست، بلکه به ضرر و به زیان مردم ما تمام خواهد شد.
حکومت طالبان به تاجران افغان هشدار داده است که هر گونه تجارت با پاکستان به ویژه واردات دوا را متوقف بسازند. ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست الوزرای طالبان، روز چهارشنبه 12 نوامبر در نشستی با صنعتکاران و تاجران افغان به آنان 3 ماه مهلت داد تا قراردادهای تجاریشان با طرف پاکستانی را پایان دهند. او هشدار داد که اگر پس از این مدت تاجران همچنان کالاها از راه پاکستان وارد یا صادر کنند و در نتیجه مشکلات به وجود آید، حکومت آنان مسئول آن نخواهد بود. ملا برادر گفت که تاجران افغان باید به جای پاکستان و مسیرها و راه‌های جایگزین برای تجارت روی آورند و تهدید کرد که روابط تجارتی با آن کشور تا زمانی که اسلام آباد تضمین نکند این مسیرها تحت هر شرایط بسته نخواهند شد، معلق خواهد ماند. شماری از آگاهان امور اقتصادی این موضوع را پیچیده و اعلام حکومت طالبان مبنی بر توقف کامل تجارت با پاکستان را احساساتی دانسته، میگویند که قطع روابط مشکل و غیر ضروری است و تاکید می‌کنند میگویند که اختلافات سیاسی باید از راه گفتگو و مذاکره حل شود. بشیر دودیار یکی از این آگاهان در صحبت با رادیو آزادی گفت که افغانستان از طریق بنادر از جمله واگه با هند و از طریق سایر بنادر با ایران و تاجیکستان و سایر کشورها در دراز مدت تجارت داشته، اما اقلام ضروری صادراتی و وارداتی هر کشور و بندر معین است.
در مورد تجارت یک اعلان طریقش نیست. تجارت با ممالک از طریق قراردادها، روابط تجارتی، از روی یک توافقنامه، از روی مجالس طولانی صورت میگیرند. نه اینکه یکی دو هفته اگر جنگ شد و دفعتا ما اعلان کنیم که تجارت با این کشور قطع شد. این امکان نداره.
او تاکید کرد که اگر ممکن باشد بهتر از حکومت طالبان برای واردات برخی کالاها به ویژه مواد خوراکی و داروهای با کیفیت از کشورهای دیگر اقدام کند تا وابستگی به پاکستان کاهش یابد. پاکستان بیش از یک ماه است که تمام راه‌های عبور و مرور و تجارت با افغانستان از جمله گذرگاه‌های تورخم و اسپین بولدک چمن را بسته است. این مسیرها در پی درگیری‌های شدید میان نیروهای دو طرف در امتداد خط دیورند به تاریخ 11 اکتبر مسدود شدند و تاکنون باز نشدند. اخیراً تنش‌های لفظی میان دو طرف نیز افزایش یافته و با وجود 3 دور دیدار میان نمایندگان طالبان و پاکستان در دوحه و استانبول، این مذاکرات جز تمدید آتش بس نتیجه مشخصی در پی نداشته و دو طرف یکدیگر را مقصر دانستند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که شنونده ی رادیو آزادی هستین. با پاکستان می رویم که پس از تصویب لایحه توسط پارلمان این کشور و توشیح آن توسط رئیس جمهور پاکستان، تغییرات گسترده در قوانین این کشور ایجاد شده. این قانون که این هفته در مجلس سنای پاکستان نیز مورد بحث قرار گرفت، با مخالفت شدید حزب تحریک انصاف روبرو شد، اما این حزب نتوانست جلوی آن را بگیرد. چه تغییرات تحت این قانون ایجاد شده؟ در این گزارش بیشتر بشنوین.
پارلمان پاکستان لایحه ای را تصویب کرده که به فرماندهی فعلی ارتش و رئیس جمهور مسئولیت قانونی مادام العمر می دهد. منتقدان هشدار دادند که این تعدیل دموکراسی را تضعیف کرده و استقلال قضایی را از بین می‌برد. تعدیل 27 که با اکثریت 2/3 آرا در پارلمان تصویب شد، اختیارات فرمانده جدید نیروهای دفاعی را افزایش داده و یک دادگاه قانونی اساسی فدرال ایجاد می‌کند که برخی معتقدند اقتدار استرا محکمه را تضعیف خواهد کرد. بر اساس این تغییرات، آسیم منیر فرمانده ارتش که پس از جنگ پاکستان با هند در ماه می به درجه فیلد مارشال ارتقا یافت، علاوه بر نیروهای زمینی فرماندهی نیروهای هوایی و دریایی را نیز بر عهده خواهد گرفت. طبق این تعدیل، هر افسری که به درجه فیلد مارشال یا مارشال هوایی یا دریا سالار دریایی برسد، رتبه ها و سایر امتیازات خود را مادام العمر حفظ خواهد کرد و در هیچ محکمه به دلیل هیچ جرم محاکمه نخواهد شد. خبرگزاری فرانسه با اسام مالک، وکیل در اسلام آباد، صحبت کرد که گفت تعدیل قانونی اساسی اقتدارگرایی را در پاکستان افزایش می دهد و نهادهای دموکراتیک موجود را تضعیف می کند. آقای مالک افزود که قانون جدید همچنین به ارتش قدرت بیشتری برای نظارت بر امور غیر نظامیان می‌دهد و اقتدار رهبران مختلف نظامی را که قبلاً تحت چتر سیستم نیروهای مشترک برابر تلقی می‌شدند از بین می‌برد. مردم پاکستان مدت هاست که برای کاهش نقش ارتش در سیاست مبارزه می‌کنند. این تعدیل همچنین برای رئیس جمهور آصف علی زرداری که با تعداد پرونده فساد روبرو است، از هر گونه پیگرد قانونی مسئولیت می دهد. رئیس جمهور زرداری بلافاصله پس از تصویب این قانون توسط پارلمان، آن را به قانون تبدیل کرد.
بیشتر از خبر،
برای خواندن خبرهای بیشتر سر هم بزنید به وبسایت ما. آدرس ما هست azadiradio.com. سازمان دکتران بدون مرز میگوید که مردم در مناطق زلزله زده در شرق افغانستان با فرارسیدن فصل زمستان از افزایش سطح ناامیدی و افسردگی رنج میبرند. این سازمان در گزارش گفته که زلزله اخیر در ولایت کنر هزاران نفر را آسیب پذیر ساخته و بسیاری از نجات یافتگان اکنون در شرایط سخت در کمپ‌ها و یا در زیر خیمه ها به سر می برند. در این گزارش ما با شمار از زلزله زدگان هم صحبت کردیم که می شنویم.
که دولت باشه، خیریه بنسد باشه، موسسات باشه، هر کسی که باشه، کمک و چیزا زیاد ضرورت است.
فرید سرپرست خانواده 22 نفری و یکی از آسیب دیدگان از زلزله 31 مای آگوست در منطقه چلس ولسوالی چوکی ولایت کنر است. او روز پنجشنبه به رادیو آزاد گفت که با سرد شدن هوا بیماری ها در خانواده ایشان افزایش یافته و زندگی زیر خیمه برایشان بسیار دشوار شده است. فرید میگوید که در حال حاضر نیازمندی جدی به کمک از سوی حکومت و مؤسسات بین المللی دارند.
خونکی بسیار است، هیچ وقت نمیشه. دیگه ما زندگی کردن سخت است، مریضی ها این چیز هست. دین روز از خود ما اولادای ما یک مریض بود، بیرون از رو به دوا خوردیم. پس که آمدیم که ما رفتیم امروز صبح که باز آمدیم، سی خدا کنه که جور شوم. دیگه مشکلات ها زیاد است، مقصد مرگای خانه را جور شوم بعد اون مشکل نیست.
نیک محمد باشنده دره دیوگل ولایت کنر یکی دیگر از آسیب دیدگان زلزله نیز شکایت مشابه دارد.
هم دا وسم دا جمع راغی و دا خیمو که
فعلا زمستان رسیده و در خیمه زندگی برای ما بسیار دشوار شده است. زندگی زیر خیمه سپری نمی شود. ما فرزندان خردسال داریم که سینه و بغل شده اند. اگر ما زمستان اینجا بمانیم با مشکلات زیاد روبرو خواهیم شد. کودکان ما خواهند مرد به خاطر که همین حالا شدید زکام شده و سینه و بغل هستند.
شدید زکام گرده.
آنان میگن در کنار بیماری های مختلف دیگر بیشتر آسیب دیدگان از تکالیف روحی و روانی رنج میبرند. این در حال است که سازمان دکتران بدون مرز MSF تازه گزارش داده که مردم در مناطق زلزله زده در شرق افغانستان با نزدیک شدن فصل زمستان با افزایش ناامیدی و افسردگی روبرو هستند. در گزارش که روز چهارشنبه 12 نوامبر در وبسایت این سازمان نشر شده، MSF اعلام کرده که زلزله اخیر در ولایت کنر هزاران نفر را در وضعیت آسیب پذیر قرار داده و بسیاری از بازماندگان اکنون در کمپ‌های موقت و در شرایط سخت زندگی می‌کنند. دکتران بدون مرز این فاجعه را یکی از مرگبارترین زلزله‌های یک دهه گذشته در افغانستان خوانده و افزوده که هزاران خانواده آسیب دیده آواره شدند. این سازمان گزارش داده که حدود 8000 نفر که در دو کمپ در ولسوالی نورگل ولایت کنر زندگی میکنند از آسیب های روانی و ناراحتی های روحی رنج میبرند. ناهید نور یکی از دکتران سازمان دکتران بدون مرز در کنر گفته صدای زلزله و صحنه های ویرانی هنوز در ذهن بازماندگان تنین انداز است. این سازمان همچنین هشدار داده که با سرد شدن هوا احتمال افزایش بیماری های فصلی از جمله عفونت های تنفسی، سرخکان و صرفه وجود دارد و جامعه جهانی خواسته تا به حمایت بشر دوستانه از جامعه بی خانمان در این کشور ادامه دهند. با تاریخ 31 آگوست در شرق افغانستان با ویژه ولایت کنر زلزله رخ داد که بیش از 2200 نفر در نتیجه آن جان باختند. نزدیک به 4000 نفر زخمی و حدود 7000 خانه تخریب شد. پس از زلزله شرق افغانستان، زلزله صبح وقت روز دوشنبه 3 نوامبر در ولایت شمالی افغانستان رخ داد. زلزله های اخیر در شرق و شمال افغانستان باعث تلفات گسترده جانی و خسارات سنگین مالی شده است. این زلزله های مرگبار امسال صدها خانواده را متاثر ساخته است. روند برگشت پناهجو افغان از کشورهای ایران و پاکستان و کاهش کمک های بین المللی نیز با چالش های زلزله زدگان افزوده و نگرانی های را در افغانستان به وجود آورده است. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR روز چهارشنبه 12 نوامبر هشدار داده که منابع داخل افغانستان در حال کاهش است. با اساس تخمین این سازمان روزانه حدود 7000 نفر وارد افغانستان می شوند. سازمان های کمک رسان ملی و بین المللی نیز هنوز بر ضرورت کمک فوری به خانواده های آسیب دیده پیش از شدت گرفتن سرمای زمستان تاکید کردند.
شما را از باشندگان ولایت کابل میگویند که بهای تعیین شده زغال سنگ از سوی حکومت طالبان که 6500 افغانی تعیین شده بلند است. آنان توان خرید آن را ندارند. آنان با رادیو آزادی گفتند که در نبود کار و تنگ دستی قیمت زغال سنگ بسیار بلند است. جزئیات بیشتر را بشنوید.
حکومت طالبان با آغاز روند توزیع زغال سنگ به باشندگان ولایات سرسیر افغانستان قیمت هر تن آن را برای باشندگان کابل 6800 افغانی تعیین کرده است. شماری از باشندگان کابل این نرخ را بلند می دانند و می گویند توان پرداخت آن را ندارند. آنان می گویند باید با در نظر داشت بیکاری و فقر مردم در بهای زغال سنگ بازنگری شود. سید مصطفی باشنده تیمنی کابل که در یک کورس آموزشی کار میکند و به گفتهش ماهانه 7000 افغانی معاش میگیرد، به رادیو آزادی گفت:
زغال سنگ های از خود دولت که است، یک تنش به 6800 افغانی است که اگر کوشش کنین میره قیمتش پایین تر برین و با کیفیت تر باشه بهتر است، چون شخصا خودم هم بساتش ندارم یا وزش ندارم که مثلا نقدر قیمت بخرم.
یکی از باشندگان کارتینه و شهر کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود نیز به رادیو آزادی گفت:
باید گرچه نسبت بازار ترزان ده خوبی،
هرچند قیمت زغال سنگ نسبت به بازار مناسب تر است، اما بیکاری است، کار و بار نیست. من قبلا وظیفه داشتم، حالا در خانه ام و سرپرست خانواده هستم و خیاطی می کنم. با مشکلات زیاد مصارف خانه را تهیه می کنم، بنابراین توان خرید یک تن زغال سنگ به قیمت 6800 افغانی را ندارم.
به تازگی اداره حکومت طالبان به نام شرکت های اماراتی اعلام کرده که امسال شرکت زغال سنگ شمال در مرحله نخست 130,000 تن زغال سنگ را در میان باشندگان ولایت های سرسیر افغانستان توزیع خواهد کرد و در صورت نیاز این مقدار افزایش خواهد یافت. این شرکت در صفحه یک سخات نوشته که روند انتقال و توزیع زغال سنگ شفاف خواهد بود و توسط یک کمیته بیژن نظارت می شود. بانک طالبان برای باشندگان کابل بهای هر تن زغال سنگ را 6800 افغانی تعیین کرده و گفتن تلاش می شود این نرخ باز هم کاهش یابد، اما برای ولایت های دیگر مانند پکتیا، پکتیکا، غزنی، میدان وردک و پروان قیمت هر تن زغال سنگ را 7200 افغانی اعلام کردند و در مورد کاهش آن چیزی نگفتند. سال گذشته بهای زغال سنگ دولتی در کابل برای هر تن 6500 افغانی بود. قابل یادآوری است که اخیراً شماره از باشندگان پایتخت در گفتگو با رادیو آزادی از افزایش بهای زغال سنگ و چوب انتقاد کرده و گفتند به دلیل نبود برق دائمی ناگزیرند برای فصل زمستان زغال سنگ و چوب بخرند، اما به دلیل افزایش قیمت مواد سوخت توان خرید آن را ندارند. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که در حال حاضر قیمت یک خروار چوب در بازارهای کابل از 12,000 افغانی فراتر رفته و بهای هر تن زغال سنگ در بازار به 13,000 افغانی می رسد. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP گفته است که بیش از 80% شهروندان افغانستان هنوز به برق مطمئن دسترسی ندارند، چالشی که سلامت، امنیت و محیط زیست آنان را با خطر روبرو کرده است. این برنامه به تاریخ 9 نوامبر در صفحه ایکس خود نوشته است که بسیار از خانواده ها برای رفع نیازهای روزمره‌شان به جای چوب از خاشاک استفاده می کنند که سبب تخریب محیط زیست می شود.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم با کارکنان محترم رادیو آزادی. محترم ها، مدت 5 سال است که ما مردم متقاعد حقوق خود عرض نکردیم. همین دولت طالبان میگه که بعد از محاکمه جور میشه. ما رفتیم میگه شما چند سال تقاعد گرفتی؟ 1% ناچیز صاحب تعیین کردن دیگه بعد ولموجا که میرم میگه این تو دیگه باقی هستی، اسناد ما رو شرکت تقاعد 5 ساله ما رو نداد، میگه بعد دیگه هم تو از دولت باقی هستی که چند سال شما گرفتی. تو یک برنامه خرابه یا جور کردن که نه تقاعد است نه دیگه است. مردم متقاعدین رو جا مصروف ساخته، نه که صدای خود کشیده میتونه، نه حقوق خود خواسته میتونه، اسناد دم هم از بین میبره و دیگه میگه چند سال دیگه هم قرضدار دولت هستی، اینقدر پیسه تحویل کو تو اینقدر سال تقاعد عقد کردی، حالی نه تقاعد است نه دیگه است. ابی صدای ما را با گوی جهانیان برسانید. 5 سال است که ما متقاعدین بهدر هیچ چیزم نداریم. اولادای ما نان میخوای، آب میخوای، لباس میخوای، نه زمستان است خونه کس، نه آب داریم، نه نان داریم، نه پول داریم که بهدر به زمستان خرچ خود بخریم.
سلام و عرض ادب، از کابل با تماس شدیم. من فهم تقریبا زیاد وقت میشه که خواهد ما را میگن که میتیم اما دادا نمیشود. تقریبا این بانه ها تقریبا 5 سال میشه که این بانه را دولت میکنه. فیرن که یک آوازه را انداختن که ما تقاوت میتیم و محکمه دایر میشه. از کراچی خانه و از فروش ها پیش پول جمع کدن میره، کراچی از وار جمع کدن میره، چی باشه که با ما متقاعدین متقاعدین بتن و حقوق متقاعدین ادا کنن یا محکمه را دایر میکنن، بیان شواهد اسنادی تان، شما چقدر سال کار کردین، چقدر گرفتین، باز نظر به مو و خودشان به خود یک میار تعیین میکنن میگن که والا یک گرفتی زیاد گرفتی و دهی چیز باقی استی فلان است فلان است و زیادتر شاید باقی بکشه حتی.
این حق من است.
این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان میپردازد.
دوشنبه ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.